أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که به همه ما توفیق عرض ارادت و حضور در محفل عزاداری هفتگی متعلق به شهدا رو به همه ما عنایت کرد، خصوصا در این ایامی که متعلق است به 8 سال یاد و خاطره رشادت ها و مجاهدت های رزمندگان عزیزمون، شهدای عزیزمون. انشاءالله که مطالبی که گفته میشه برای رشد خود حقیر و همه شما بزرگواران مقدمه ای باشه، انشاءالله کسب توفیق بکنیم، خود شهدا عنایتی بکنن، انشاءالله واسطه فیض بشن و اهل بیت انشاءالله به این محفل ما و این جلسه ما عنایت بکنن. هدیه بکنیم به پیشگاه ملکوتی شهدا، امام شهدا، همه زبل حقوقینمون، پدرانمون، مادرانمون، پدر بزرگا، مادر بزرگا، قدیمیا، پیر غلامان ابی عبدالله، همه اونایی که محبت اهل بیت رو و نوکری در خونه اهل بیت رو به همه ما آموختن و الان احیانا شاید جاشون بین ما خالی است. هدیه بکنیم به پیشگاه همشون، انشاءالله بهره مند بشن. ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. دو سه بخش صحبت حقیر هست، انشاءالله بتونیم مطالبی که امشب میگیم رو حقش رو ادا بکنیم. یه روایتی رو من از وجود نازنین امام هشتم علیه السلام که خیلی فاصله نگرفتیم، شاید بین جمع باشه افرادی مثل حقیر که تو این ایام حتی زیارت امام هشتم هم نصیبشون نشده، حالا چه برسه به کربلا و زیارت اربعین، دیگه ما خیلی توفیقاتمون کم بوده. اما از اون طرف کسی ری میشه گفت نکات و حالا پیامی که تونستیم تو این چند روزی که تو شهر تبریز باشیم و با جمعی از خانواده شهدا و مدافعین حرم برنامه هایی بود و فکر میکنم بخشی از مطالب امشب من رزق شما باشه از اون بزرگواران. اما ابتدا روایتی از وجود امام رضا علیه السلام بگم و خب آخر بحثمون انشاءالله شهدایی خواهد بود و قدری از شهدای بزرگوار خواهیم گفت. امام هشتم علیه السلام نامه ای رو به حضرت عبدالعظیم حسنی می نویسند که این جز نامه های مشهور امام رضا علیه السلامه و اتفاقا خطاب به شیعیانشون هم هست، یعنی کسی که داره مورد خطاب قرار میگیره مسئول حکومتی یا شخص خاصی نیست، اتفاقا خطاب حضرت به همه شیعیانشونه که انشالله اگر ما از جمله شیعیان حضرت باشیم. حضرت دو سه تا نکته رو دارن که من خلاصه کردم توی دو تا اصل از این روایت تقدیم حضورتون میکنم. کلام امام هشتم علیه السلام یا عبدالعظیم، ابلغ انی اولیای السلام، ای عبدالعظیم، به دوستداران من، به همه کسانی که محبت من رو توی دلشون دارن، اولا سلام من امام رضا رو به اونها برسون. و قل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. بعد از سلام و به هر حال ابلاغ تحیت و درود به همه شیعیان من، خیلی زیباست آدم این روایت ها رو بخونه و خودش رو مورد خطاب حضرت بدونه. یعنی فکر بکنیم مثلا الان امام رضا مثلا تو این روایت داره با من حرف میزنه. در مورد آداب قرآن خوندن داریم که آقا امیرالمومنین میفرمایند متقین وقتی قرآن میخونن آیات قرآن رو خطاب به خودشون میدونن، به آیات بهشت و بشارت به مثلا بهشت میرسه اینا خوشحال میشن، یفرحو بها، و به آیات عذاب که میرسه اینا اتفاقا باز ناراحت میشن. یعنی نفسشون بین همون خوف و رجایه و میگه نکنه که اهل آتش باشیم، اهل عذاب باشیم. از اون طرف هم به آیات بهشت و وعده مثلا نعمتهای بهشتی میرسه باز خوشحال میشه، میگه انشالله که ما هم اهل بهشت باشیم. لذا روایت هم به همین شکله، روایت میخونیم بگیم مثلا اتفاقا حضرت داره با من صحبت میکنه، مثل همون آیه که داره با من حرف میزنه این حدیث هم با منه. حضرت فرمود به اینها سلام منو ابلاغ کن و بگو ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. اینها رو بگو که برای نفوذ شیطان در خودشون هیچ راهی قرار ندن. امام رضا اگه بخواد به یکی از محبین خودش توصیه بکنه اول اینو میگه، میگه آی رفیق، آی محب من، آی دوست داره من، آی شیعه من، سعی کن توی زندگیت شیطان بر تو غلبه پیدا نکنه، نفوذ پیدا نکنه. و خب اینم میدونید خیلی راه‌های نفوذ شیطان زیاده، یعنی هر کسی بخواد بررسی بکنه دنیایی از صحبت ها میشه. حالا در مورد شیطان و سیاست های شیطان ما قبلا منبرشو رفتیم شنیدید، و خب مباحث مختلفی هم هست که شیطان با وسوسه، با نفوذی که در انسان داره، همون راههایی که به حال چشم و گوش و ورودی های خودمون رو کنترل بکنیم، آقا این تصویر رو نبینم، این فیلم رو نبینم، این صوت رو نشنوم، هر کلامی رو نشنوم. چرا؟ چون باز راه نفوذ شیطانه، راه سلطه شیطانه. این اولین توصیه امام هشتم علیه السلام. و مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه، به اینا بگو اهل صدق باشند، شیعیان من همیشه درست و راست میگند، اینجور نیست که اهل دروغگویی باشند. لذا خیلی مهمه که ما اگر انشالله جزء شیعیان امام هستیم و باشیم، اهل دغلبازی نباشیم. آقا کاسبیم، نمیدونم، میخوایم با کسی صحبت بکنیم، میخوایم به معلممون مثلا گزارش بدیم، آقا چقدر درس خوندم، این تکلیفمون نوشتم یا ننوشتم، کسی رو نپیچونه، کسی رو دور نزنه، واقعا راستشو بگه، آقا ما اینقدر درس خوندیم، ما رو نخوندیم، ما رو ننوشتیم، این جنس اینجاش مشکل داره، این وسیله مثلا اینقدر فرض بکنید مثلا عیب و ایراد داره. یعنی رو باشیم، رو راست باشیم. حضرت میگه شیعیان من رو بگو هم اهل صدق باشن و هم اهل اداء امانت. یه چیزی هم که دستمون امانته باز از اون طرف آسیبی رسوندیم بگیم. و مرهم به سکوت و ترک الجدال، و بگو بیشتر اهل سکوت باشن تا اهل صحبت. انسانهایی که بیشتر میشنوند انسانهای موفقی هستند، تا انسانهایی که زیاد حرف میزنند. همون که دو گوش داریم در مقابل یک دهان، یعنی دو برابر اونچه که ما باید حرف بزنیم باید بشنویم. و یکی از مشکلات امروز ما اینه که کم میشنویم، یعنی حرف طرف مقابل رو نشنیده قضاوت میکنیم. تو فضای خانواده هم که خب باز متعلی بهتر میدونن، خیلی از دعوای متعلی بخاطر نشنیدنه، یعنی آقا وقت نمیگذاره که حرفای خانومش رو بشنوه. همینطور متقابلا. و اگر خوب شنیدن و سکوت، آقا چند لحظه من سکوت بکنم ببینم طرف چی میخواد بگه، زود قضاوت نکنم. و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، خیلی از بحثایی که ما میکنیم، جدالایی که داریم میکنیم بیمعناست، من زود رد بشم وقتم نگذره. فانی آلیت علی نفسی، حضرت میگه من به خدا قسم یاد کردم. به کی؟ به خودم، یعنی پیش خدا به خودم قسم یاد کردم. فانی آلیت علی نفسی انه من فعل ذلک، که هر کسی اینها رو انجام بده، همین توصیه ها. و اسخط ولیا من اولیایی، و این که یکی از دوستداران من رو چیکار بکنه؟ اسخط، از چشم خودش بندازه، بهش دشمنی بکنه، بدبینی داشته باشه. چون حضرت توی توصیه میفرماین این که مراقب باشیم دوستانی که انتخاب میکنیم، رفاقتی که داریم چی باشه؟ بر مدار ولایت باشه. حضرت میگه قسم یاد میکنم، دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، این که در دنیا به بدترین شکل این انسان عذاب بشه. آقا چند تا توصیه حضرت میکنه، بعد میگه من ناراحت میشم اگه کسی به این توصیه عمل نکنه، برعکس اگه رفت توی زندگیش امام رضا از دستش ناراحت میشه. خیلی عجیبه، رابطه حضرت داره با ما برقرار میکنه. دیدید بعضی رفیق ها هستن توی زندگی همون داشتیم، اگه به حرفشون گوش نمی کردیم ناراحت می شدن، قهر می کردن. میگیم چیه رابطه؟ میگه رابطه رفاقته، من یه کاری برات کردم، تو هم یه کاری باید برام می کردی، تو خوبی منو باید جبران می کردی. حضرت میگه اگه اینطوری باشن من دعاشون می کنم، و الا و کان فی الاخرت من الخاسرین، و در آخرت هم اهل خسران و ضرر خواهند بود اینجور افراد. لذا یکی از بنده های این نامه رو خدمت شما خوندم، مربوط به همینه که ما توی زندگیمون سری کارهایی که خب معمول عرف هم میطلبه، واقعا انسان اهل راستگویی باشه، اهل صدق باشه، و این توصیه های امام هشتم علیه السلام رو توی زندگی خودش بیاره، قطعاً ثواب بیشماری هم در دنیا و هم در آخرت و هم فواید دیگه که داره. اما بگم از این سفری که ما رفتیم و حالا بیشتر جنبه اجبار داشت، و خب قطعا تو این اوقاتی که همه یا تو راه کربلاین یا تو مسیر زیارت اربعینن، ولی خب ما توفیق اجباری توی تبریز توفیق شد هم از سرداران دفاع مقدس که خب از فرماندهان خود حاج قاسم سلیمانی بود ایشون، و خاطراتی رو نقل کرد مفصله، حالا خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم. توی تبریز و اون خطه آذربایجان اینها یه شهیدی دارن که خیلی بهش افتخار میکنن، اونم شهید باکریه، شهید مهدی باکری، و فیلم هم که خب دیگه برایش ساخته بودن، کلن از خطه ترک زبانان و آذربایجان ایشون. این آیه سردار نوری اقدم از سرداران دفاع مقدس و رفیق حاج قاسمه، و اتفاقا خیلی از عملیات های سوریه و مدافعان حرم رو ایشون هدایت میکرده و فرماندهی میکرده. گفت اون روحیه‌ای که ما توی جنگ می دیدیم از شهدا، از شهید مهدی باکری، همونا رو از حاج قاسم دقیقاً می شد دید تو روزهایی که زنده بود، تو روزهایی که کنار ما بود. و نقل می کرد از شهید باکری که شهید همیشه به ما درس خدا باوری می داد. این خلاصه کلام یه کسیه که شهید باکری رو درک کرده، حاج قاسم رو هم درک کرده. خودش توضیح داد، ما گفتیم خب خدا باوری که دیگه همه ما قبول داریم دیگه، خدا رو قبول داریم. میگفت نه، اتفاقا توی بزنگاه ها ما خدا رو قبول نداریم. میگفت ما توی سختی عملیات تازه میفهمیدیم که بابا خدایی که ما قبول داریم اصلا یه چیزی که خودمون ساختیم، با توکل به اون خدا رفته بودیم، اما تو اوج ناتوانی فکر میکردیم دیگه اون خدا هم به داد ما نمیرسه. و نقل میکنه توی یکی از عملیاتهایی که رفته بودند و داشتن به حال به فتح میرسیدن، به پیروزی میرسیدن، میگفت یه دفعه همه چی برعکس شد، از دو طرف لشکر دشمن ما رو محاصره کرد و اومدن نزدیک بود دیگه ما رو قلقم بکنن. میگفت بیسیم زدم به مهدی باکری و گفتم آقا شرایط اینطوری شده، ما به حال گفتیم میخوایم سرباز شما باشیم و این عملیات جلو ببریم، ولی الان نمیتونیم، کمک بفرست، کمک بفرست. گفت به همون خدایی که گفتی قبول دارم و بهش توکل کردم، الان بگو بیاد به کمکت برسه، به دادت برسه. گفتم بابا الان هیچ قدرتی نمیتونه به من کمک بکنه، نیروهام کمتر از نیروهای دشمنن، محاصره شدم. خیلی وقتا تو زندگی برامون اتفاق میفته، همه چی بر علیه ما میشه، میگیم آقا دیگه هیچ کس نمیتونه برای من کاری بکنه. میگه همچی شرایطی برای منم اتفاق افتاد. میگه پشت بیزی مهدی باکری به جایی که بگه آقا مثلا این نیرو رو برات میفرستم، این پشتیبانی رو ازت میکنم، میگه منو گذاشت، گفت به همون خدایی که خودت گفتی توکل کردی، از همون بخوا به فریادت برست. لذا میگه اتکا کردیم، توکل کردیم به خدا و تو اون لحظه واقعا میگه دیگه متوسل شدم، میگه از همه چی قطع امید کردم. خیلی مهمه، یعنی یه وقتایی ما خدا رو قبول داریم، میگه خدا هست قبول دارم، اما اون لحظه ای که من توی مشکلاتم، مشکلات ازدواج، مشکلات کاری، مشکلات اقتصادی، تو لحظه ای که دیگه من فکر میکنم هیچ کس به دادم نمیرسه، میگفت اونجا دقیقا همین اتفاق افتاد. دیگه رو کردم به خدا با زبان بچگانه ای که میخواد انسان مادر خودش رو صدا بزنه، بگه کمکم بکن، به دادم برس، میگه با خدا شروع کردم صحبت کرد. میگفت لذا من از مهدی باکری این درس رو گرفته بودم و بارها هم این اتفاق افتاده بود که من وقتی میخواستم گزارش بدم، سنگر زده بودیم، نمیدونم کلی کار کرده بودیم، تا میرفتم بگم حاج مهدی مثلا این کارا رو ما انجام دادیم، گزارش میده آدم دیگه توی کاری، گوی چی نگویس، من میدونم شما چی کار کردید، همینم نمیخواد بگی، همینم نمیخواد بگی. یعنی باز خالصانه کار کردنه هم مهمه. یعنی یه وقتایی، خیلی وقتا میشه گفت اتفاق میفته، یه وقتایی هم نیست، مثلا کارهایی که داره انجام میده برای خداست، اما میگو به ما یاد داده بود که همین رو هم نگیم، به هیچ کی نگیم آقا کار برای خدا کردیم، خودش دیده میشه، کار خدایی باشه خودش رو نشون میده، خودش تبلیغاته، نمیخواد کار خیلی حالا رسانه‌ای هم نشده، خودش تأثیرش رو میگذاره. زمگو حاج مهدی باکری اینجوری به ما درس میداد، توی بزنگاه به ما تلنگر میزد که با خدا هست، تو باید ازش استفاده بکنی و ازش استمداد بطلبی. از ایشون رد بشیم، یه مدافع حرمی را آوردن که همه همرزماش به شهادت رسیده بودن، اتفاقا لحظه که موشک میزنن و همه کسانی که اطرافش بودن به فیض شهادت میرسن، ایشون زنده میمونه و به هر حال با یه وضعیت خیلی بدی، خب عمرش به دنیا بوده، بر میگرده. ایشون هم خیلی جریانات و اتفاقات خیلی شیرینی رو دیده بود، از جریانهایی که توی خود سوریه و بحث مدافعان حرم اتفاق افتاده بود. خیلی قصه این آقا رو نمیخوام باز بکنم، شاید یه مقدار قصهش لو بره، شاید یه روزی بشه مثلا این شخصیت بیاد گناباد، اما از یه بخشی نمیتونم بگذرم و صحبتم رو از همینجا دیگه بخوام جمع بکنم. یه پدر و مادر شهید مدافع حرم رو آوردن توی برنامه که خب خیلی این قسمت از برنامه برای همه ما مشکل بود. پدر و مادر بزرگوار شهید حامد جوانی یا جوان، شاید 20 و اندی سال بیشتر عمر نکرده توی زندگی خودش، پدرش میگه خیلی خوشتیب، خیلی به خودش میرسید و هر کی اینو میدید دلش میرفت، جوان تو واقعا خیلی رشیده. گفت اینم هوایی رفتن به حرم حضرت معصومه و از اونجا اذن حضرت رو بگیره و بره راهی بشه برای دفاع از حرم، دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها. گفت وقتی اومد پیش من فقط یه چیزی به من گفت، گفت بابا من دارم میرم، میخوام مثل بقیه رفقام اگه بشه انشالله به فیض شهادت برسم و در دفاع حرم حضرت زینب جان نثاری بکنم. گفت فقط یه جمله به من گفت، گفت من میخوام شهید بشم، منتها خودم با خدای خودم تی کردم اینو گفتم، گفتم خدا اگر میخوای منو شهید بکنی من میخوام مثل حضرت ابوالفضل شهید بشم. گفت این رو به من گفت و من اجازه دادم بهش که بره و توی مدافعان حرم قرار بگیره. میگه بعد از مدتی، جالب، پدر شهید داره اینو نقل میکنه، شاید ماها خیلی درک نمیکنیم، هنوز جوون نداریم، ولی اونایی که تو جمع ما پدرن جوون دارن میدونن. خودش هم میگفت، میگه من وقتی این نوجوانی بود یه مشکلی داشت، اینو باید میبردیم دکتر، که دکتر میدید و مثلا معالجهش میکرد. آی اونایی که اومدید تو محفل شهدا، اومدید توی خونه ای که به نام بیت شهدا نامگذاری شده، اکو لازم نیست، صحبتم تمامه. میگفت این شهید وقتی که بچه بود یه مقدار از ناخون پاش میرفت توی گوشت پاش، یعنی هر موقع بزرگ میشد این موزل رو ما داشتیم، و از آخر بردیم دکتر، دکتر نسخه ای نوشت که برین از داروخونه بگیرید بیارید. گرفتم نسخه رو گذاشتم تو داروخونه، به من فقط یه بسته ای دادن، یه دوباره بسته رو بردم پیش دکتر، گفتم دکتر این چیه، باید چیکار بکنم؟ گفت چی؟ این لباس اتاق عمله، باید بره بچهت بکنیم، میخواد بره این پاشو عمل بکنیم، چیز خاصی هم نیست. پدر شهید میگه تا شنیدم اسم اتاق عمل و لباس عمل، میگه از حال رفتم، میگه اونقدر حامدم رو دوست داشتم که حتی نمیتونستم تحمل بکنم این میخواد بره تو اتاق عمل، یه عمل جزئی هم داشته. میگه اما بعد از یه عملیاتی که رفته بود به ما گفتن از خانواده این شهید دو نفر رو بگین بیاد که میخوایم یه خبری رو بدیم، فقط هر کی میخواد بیاد بیاد، برادرش، مادرش، فقط پدرش نیاد، فقط بگید پدرش نیاد. میگه من برادرم رو فرستادم و یک فرزند دیگه هم داشتم همراهش، رفتن اونجا گفته بودن باید پدرش بیاد، یعنی این دو نفری که از طرف خود پدر شهید رفته بودن گفته بودن اینجوری که ما نمیتونیم، خودش باید بیاد ببینه وضعیت پسرشو. گفت شهید حامد جوانی همرزماش تعریف میکردن که آخرین لحظه، فیلمش هم از تصویرش هست، میگفت وقتی که میره اونجا سنگر خودشو تخلیه بکنه، بیان برگردن عقب نشینی یا ترک موزه، به هر شکلی عملیاتی داشتن، گفت مستقیم موشک داعشی ها میاد میخوره توی سنگر حامد، حامد جوانی. میگفت زنده موند، حامد جوانی زنده بود، آوردن بیمارستان بستری شد، پدرش اومد از ایران خودش رو رسوند توی بیمارستانی که بستری بود. میگفت در اتاق باز کردم فقط روی تخت دیدم جوانم رو باند پیچی کردن، منتها دستاش تو بدنش نیست، دستاش تو موشک که خورده بود دوتا دستش رو برده بود، دوتا چشمشم برده بود. جانم شهید ابوالفضلیه، شهید حامد جوانی، گفت با حضرت ابوالفضل تهی کرده بود، گفته بود منم باید مثل ابوالفضل شهید بشم. گفت یه مدتی زنده بود، همینطوری روی تخت بیمارستان بود. گفت اونجا که وارد شدم، همون نوجوونی که نمیتونستم تو اتاق عمل ببینمش، محکم ایستادم و فهمیدم که این جوانم با کی معامله کرده، لذا دیگه قصه جوانم رو نخوردم. جانم ابوالفضل فدای اون آقایی که اومد بالای بدن برادر خودش. ای آقا به این شکل شاید گریه نکرد، گفت آبروی اسلامه، گفت این منو در راه اسلام دادم. هیچ ضعفی تو چشمای این پدر دیده نشد، هیچ حالت انکساری توی این پدر دیده نشد. اما فدای اون آقایی که رسید بالای بدن ابوالفضلش، دید دست در بدن نداره، دید تیر به چشم مبارکش خورده. جانم ابوالفضل، جانم ابوالفضل، هر کی دلش وس شد یه جمله بگم از مقتل ابوالفضل و از همه التماس دعا. قبلش صداش بلند شد، اخا ادرک اخاک. رسید بالای بدن برادر حسین ابن علی، تا اون لحظه مقاومت کرد، اما همین که چشمش به فرقش کافته ابوالفضل خورد، به سختی این سر رو چم کرد، صدا زد الان این کزر زهری، داداش بلند شو که بجدم شکر، بود امیدم که زالا بهرم علم داری کنی، ای دریغا امیدم گج نا امید، بی برادر گجدم و پشتم خمید. در جان جزده سبار صداش بزن یا حسن.